Дурут шалы гулхожа Стамбул хабарой тузе 16 октябрь ва шумура студия радио зодия с програм рохи мекунам дар барнома имрус ин мавзуъ ро дорем. Ширкати барқи тоҷик сабаби боло бурдани нархи истифодаи нирӯи барқро ба қарздории ин ниҳод рабт дод. Аз моҳи оянда арзиши барқ ба тақрибан 20 дирам баробар мешавад. Муфаттишон дар ҷустуҷӯи журналисти нопадидшуда Ҷамол Хошухчи бинои консулгарии Саудӣ дар Истанбулро кофтукоп карданд. و میخواهم با فرزندی بگیرم دانشجویی که چند روز پیش در دوشنبه نوزادی را از کوچه افت میگوید سرنوشت این کودک دیگر برایش بی اهمیت نیست.
اول کودک مادا وینست های بی اهمیت آمده من میخواهم اپشم را بگیرم.
ولی شروع میکنیم با خبری آخرین از ولایت بدخشان چون چند هفته اخیر سر و صدا اطراف این منطقه بلندکوی توجیکستان زیاد است. در ولایت مختار بدخشان برای خلع سلاح و خونسا کردن گروه های جنایی عملیات نظامی صورت نمیگیرد. این نتیجه جلسه حکومت ولایت بدخشان و مقامات قدرتی است که روز 16 اکتبر در شهر خورخ صدا داد. جلسه مذکور از یک معاملت داده رئیس جمهور برای به ترتیب در آوردن وضع در بدخشان نتیجه گیری کرد. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان میگوید امروز نتیجه سپردن سلاح، تازه کردن ماشین های 36 و پورا برقرار نمودن ترتیب و انتظام در خورخ بررسی گردید.
شلو شروع عملیات تو جایی که امکان است نمیشه تو خوب پیش روند. میشه که کل این سیارا به طور کنجه سپرده شد و برای عملیات رو زیر جب نیست. در دست ساکنان است و در دست گروه حلاد متشکل جزادکار است. اینجا بحث ها بسیار است اینجا که سفید نمیدانید که چقدر است. لیکن اوگنا پروژتی نگمید بیرونیم در دست که چقدر است. در اصلا قطعی اونو مستقیبا کور میکنند. از مردم فقط یک التماس که اونو فرزندان خود سویدی کنند و هر گونه گروه شامل نشند.
جلسه حکومت ولایت بدخشان روز 16 اکتبر در شهر خورخ بیش از 4 ساعت ادامه داشت. در آن نمایندگان نهادهای قدرتی، وکیلان محلی، خلیفه‌ها، آموزگاران و ساکنان عادی اشتراک داشتند. شرکت‌داران جلسه میگویند در آن بیش از 200 نفر حضور داشته است. رئیس ولایت گفت در دوام این یک ماه قانون ویرانکنی در بدخشان کاهش یافت. شرکت برقی توجیک بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق را در توجیکستان اقدام ناگزیر خوانده است. طوری قبلا خبر داده بودیم بر اساس قراری حکومت کشور از 1 نوامبر نرخ برق 15% بالا می رود. من بعد 1 کیلووات ساعت نیروی برق با 20 درهم برابر خواهد بود. در یک سال اخیر بار دوم است که نرخ نیروی برق بالا می رود. سال گذشته مقامات شرکت برقی توجیک گفته بودند که افزایش تدریجی نرخ حرفی نو نیست و در چارچوب برنامه کلی سیستم انرژتیک که کشور صورت میگیرد. جزئیات را از مولا رجب یوسفی میشنوه.
شرکت برق تاجیک سبب های بالا روی نرخ نیروی برق در تاجیکستان را شرح داد. این شرکت شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفت سبب اصلی بالا بردن نرخ نیروی برق این پوشانیدن قرض های شرکت می باشد. با گفته مسئولین شرکت بر اساس خلاصه های متخصصان بین المللی شرکت برق تاجیک با ترافه های فعلی نیروی برق نمی تواند قرض های خود را بپوشاند و از این رو ناگزیر است که نرخ نیروی برق در تاجیکستان باید بالا برده شود. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک میگویند اهالی کمبیزات کشور باید از این خبر ناراحت نباشند زیرا مبلغی حق استفاده برق آنها را بودجه پرداخت میکند. با این همه مسئولین شرکت برق تاجیک ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند صرف نظر از بالا روی نرخ حال و هم نرخ استفاده نیروی برق در تاجیکستان یکی از ارزانترین در میان کشورهای سابق شوروی است. اما بالا روی نرخ نیروی برق در این شب و روز یگانه مشکل ساکنان با قوه برق نیست، بلکه اکثر ساکنان تاجیکستان از مناطق کشور شکایت میکنند که در این شب و روز برق را طریق لیمیت میگیرند. هرچند شرکت برق تاجیک وجود لیمیت را قطعا رد میکند و میگوید با سبب گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی مجبور است موقتا دادن نیروی برق را برای ساکنان مناطق قطع کند. در عموم بالا روی نرخ نیروی برق برای ساکنان کشور یک خبر بسیار ناراحت کننده است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. امروز کاتب دولتی آمریکا مایک پومپئو برای بررسی قضیه نوپدید شوی ژورنالیست جمال خوشوقچی وارد عربستان سعودی شد. خوشوقچی که اصلا شورای واشنگتن پست میباشد، 2 اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در ترکیه غیب زد. منصبداران ترک بر این نظرند که خبرنگاری سعودی را در کنسولگری کشته و جسدش را از بینا بیرون برآوردند. عربستان سعودی این ابنامه را قاطعانه رد میکند. بالاخره عربستان سعودی و ترکیه به موافقه رسیدند که گروه مشترک مفتشان دو کشور بینا را کفت و کاو میکنند. کمرسیا تو موضوع را ادامه میدهد.
مفتشان ترکیه پس از 9 ساعت تحقیق صبح 16 اکتبر از بنای کنسولگری عربستان سعودی در استانبول بیرون آمدند. این بخشی از تحقیقات در مورد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و منتقد سیاست‌های ریاض است. مفتشان بیگاهی 15 اکتبر به بنای کنسولگری عربستان سعودی وارد شده بودند. قبلا بعضی از منابع رسمی ترکیه گفتند که یک تیمی عبارت از نمایندگان ترکیه و عربستان سعودی بنای کنسولگری را کافت و کاب میکنند، جایی که خاشقجی قبل از ناپدید شدن در روز 2 اکتبر امسال به آنجا وارد شده بود. مقامات ترکیه باور دارند که خاشقجی در داخل بنای کنسولگری کشته و جسدش از بین برده شده است. شبکه تلویزیونی CNN و نشریه نیویورک تایمز اعلان کردند که عربستان سعودی آماده می‌شود تا اعلام کند جمال خاشقجی در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول فوتیده است، بعد از آنکه دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا در این قضیه قاتلان خودسر را مسئول دانست. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ او در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهاً رخ داده است. عربستان سعودی تا به حال این گزارش‌ها را شرح نداده است. نشریه نیویورک تایمز با تکیه به یک نفر آگاه از نقشه‌های سعودی گفت، ولی عهد اجازه داده بود که خاشقجی را بازپرسی کنند و یا اینکه دست و پایش را بسته به سعودی فرستند. ناپدید شدن ژورنالیست جمال خاشقجی موج اعتراض‌های بین‌المللی علیه عربستان سعودی را برانگیخت. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ کاتب دولتی آن کشور مایک پامپئو را موظف کرده است که در رابطه با این قضیه با شاه سلمان صحبت کند.
برمیگردیم به تاجیکستان. یک جوان تاجیک از مخامد میخواهد برای به فرزندخوانی گرفتن نوزاده که او از کوچه پیدا کرده است به خانواده‌اش کمک کند. دانشجوی 20 ساله برای گرفتن مشورت به دو تیتونی مراجعه نمود که پرونده این نوزاد را پیش میبرد. تا به حال این طفل در زایشگاه است. گزارش را در این باره زرنگیز نوروش آماده کرد و اون را در تقدیم شادمان یتیم تماشا میکنه.
آقانی خبای امجا یفتم ساعت 3 شب بود.
صدای گریه طفل نوزاد در ساعت تقریبا 3 شب دقت حلیم را که از کار برمیگشت جلب کرد.
کودک امجا خواب بود، پامپر زبرش بود، پری خون بود، نافش نبریده، همراکس خطیش بود، چسبیدگی بودم.
روی خس و خوشاک نوزاد را با تن لوچ و نافی نبریده دید که به ایست گریه میکرد.
کودک گرفتم بعد خسرو برداشتم همیشه نافش همراک چسبیدگی بود خطیش. با کمتر ایسواردم مردک گفتم دست و وای پشت خسرو بالاتا پیچون گفتم پیچوندم. خیلی با زنگ زدم سکوری سکوری آورد برد. همینجا ای خنکی دستش کپ کبول شده بود، خنک خورده بود. با وقت کودک تا دست گرفتم خب کرد. همینجا خور بود روش خیلی خور خطی وای کندگی بود ایسی.
این حادثه شبیه 4 اکتبر رخ داد. چند بار به عیادت طفل به تولد خانه رفت، اما بجز یک مراتبه دیگر پرستاران کودک را به اون نشان ندادند.
چند سال من با خودم آمدم، کودک را پرسیم اگر ما دیگر نمیمونیم شما را بچه دیگر حق نداریم بمونیم. اون تقدیر اوی کودک من در وینستای ده میادم بوده، من میخوام اپسیم را بگیرم همچون دو خوهر یا یکان چی میخوام اوی نگو کنم.
حلیم از این حادثه متاثر شده است و به قولش طفل از پیش نظرش نمی رود و او مهر پیدا کرده است. او می خواهد طفل را به آنها به فرزند خانی بدهند. طبق قانون جوانی مثل حلیم 20 ساله و هنوز ازدواج نکرده نمی تواند کودک را به فرزندی بگیرد. حلیم پدر و مادرش را راضی کرده است طفل را به تربیه خود گیرند.
گفتم باید چرا رفتم رادوم رفتم دیدنیمو به نشون ندادن. اگر ایلوجا شود گفتم من پرسیدن رفتم که اگر چی داکومنتوش او سنتر باشد کردنش خیلی داکومنت کنم گیره. من خودش کودک دوست دار مهمین جانور دوست دار همین.
مقامات گفتند حلیم و خانوادهش برای فرزندخوانی باید نوبت گیرند. حلیم میترسد که تا نوبتش رسیدن این طفل پیدا کردش را کسی دیگر صاحب میشود.
بنا به آمار رسمی تنها در سال گذشته به خانه های کودکان توبه وزارت تندرستی 51 کودک قبول شده است که والدین از آنها دست کشیدند. بیش از نصف این نوزادان کودکانی هستند که مادرشون بعد لحظه های اول تولد آنها را ترک کردند. در همین حال تعداد افرادی که برای فرزند خونی در نوبتن به 1000 نفر میرسد. و بیننده عزیز، ما هفته گذشته درباره جراحی شدن همسری اوازخون ایرانی ای بی برای شما معلومات داده بودیم و حالا این همسری ای بی روزی شد که با همکاران ما در دوشنبه صحبت کند و او گفت که وضع سلامتیش خیلی خوب است.
پس از یک جراحی مشکل پیوندسازی گرده، مهشد حمیدی همسری ای بی، هنرمند معروف ایرانی تبار امریکا، میگوید وضع صحتیش معتدل است و چند روز به این سو مستقلانه راه میرود. خانم مهشد با استقبال از کار طبیبان تاجیک گفت عملیات پیوندسازیش موفقانه بوده است و قرار است بعد از چند روز از بیمارستان مرخص شود.
واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن. پزشکای جوان بی نهایت با استعداد و مهربون، از همه چی مهمتر، بی نهایت خوشحالم این جراحی رو اینجا انجام دادم، برای اینکه بی نهایت مهربونن همه کادر پزشکی، پرستارا، اشخاص دیگه‌ای که اینجا کار میکنن.
همسری ای بی رو روز چهارشنبه هفته گذشته در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در دوشنبه جراحی کردند. مورد جراحی خود ای بی، شوهر مهشد، فرزندان و دوستانش حضور داشتند.
خانم من یه بیماری ارثی در خانواده است، یعنی مادرشون داشتن، برادرشون داشتن، اکثرا تمام فامیلشون این بیماری داشتن.
هرچند ای بی شوهر مهشد برای انجام یک برنامه هنری به امریکا برگشته است، اما از وضع صحتی همسرش هر لحظه آگاه می شود. به قول مهشد، او از همسرش ای بی خواسته است زیاد نگران و سرگردان نشود، هر هفته در راه طولانی امریکا و تاجیکستان وقت را صرف نکند.
تقریبا 20 ساعت پرواز هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینی که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد، یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم.
مهشد با ایبی 27 سال قبل در امریکا ازدواج کردند. از همان سال مهشد در تهیه برنامه های هنری و تهیه کلیپ های شوهرش با او همکاری دارد. مشورت با شاعران و آهنگسازان برای تهیه کلیپ های ای بی هم مسئولیت مهشد است. ای بی هم از همکاری با همسرش مهشد تعریف میکند و میگوید هنوز هم عاشق و هم همکارند.
من همه آهنگ های عاشقانه رو برای همسرم خوندم.
پس شما دوست داشته ازدواج کرده؟
بله.
ای بی یا ابراهیم حمیدی از خواننده های موفق و معروف ایرانی تبار امریکا است. هر سال در گوشه های مختلف دنیا برنامه های هنری و کنسرت ها اجرا می کند. اما این برای باری اول است که ای بی به تاجیکستان آمده و این هم برای جراحی همسرش. او می گوید تصمیم دارد در نوروز آینده در تاجیکستان چند برنامه کنسرتی برگزار کند و با گوشه های مختلف تاجیکستان آشنا شود.
خب، گزارش همکارمون سرنوز روحلو و برات یوسفی رو تماشا کردید و بیننده عزیز، یک خبر دیگر هم داریم در پایان برنامه. در تاجیکستان فهرست نو بیماری ها را تصدیق کردند که گرفتارانش حق ندارند در دانشکده و دانشگاه و آموزشگاه های طبی تحصیل کنند و یا طبیب شوند. فهرست مذکور رئیس جمهور مولای رحمان روز 25 سپتامبر با امضای یک قرار تصدیق کرد و بر اساس آن گرفتاران 59 بیماری حق در مؤسسه های تعلیمی طبی تحصیل کردن را ندارند. بر اساس این فهرست، شخصانی که با بیماری های دوامناک سرایتی گرفتارند و حاملان برانگیزنده بیماری های سرایتی می باشند مثل تمام دیگر شهروندان تاجیکستان، حق تحصیل در دانشگاه و آموزشگاه های طبی را دارند، اما با یک شرط. دوامش را می توانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید. خبر گزارش های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی با تفصیلات بیشتر حوادث روز رو توری گفتم از سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. فردا من شما را با خبرهای بیشتر انتظار میشم. تا فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، کجا هستم؟ سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده گرامی، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. برای خلی سلاح و خونسا کردن گروه های به قول مقامات جنایت پیشه در شهر خاروق عملیات صورت نمی گیرد. این خلاصه جلسه مقامات در بدخشان است که روز 16 اکتبر با حضور بیشتر از 200 نماینده حکومت، نهادهای قدرتی، وکیلان محلی و خلیفه ها و فعالان برگزار شد. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بعد جلسه در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت:
شلوغ عملیات تا جایی که امکان است نمیشه تو خوب پیش برن. میشن که کلان این سیارا به طور تنظیم شده شد و برای عملیات از جب نیست.
جلسه بعد از یک ماهی تنقید رئیس جمهور برگزار شد. امام علی رحمان روز 15 سپتامبر در ملاقات با مقامات و فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیبات در ولایت و به خصوص شهر خاروق به شدت تنقید کرده بود. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عربستان سعودی سلمان در باره سرنوشت نامعلوم خبرنگار جمال خاشقچی گفتگو کرده است. بعد این ملاقات مایک پامپئو همچنین با عبدال الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی ملاقات داشته است. بعد از ناپدید شدن جمال خاشقچی در کنسولگری سعودی در ترکیه و خبر قتل احتمالی او در داخل این نمایندگی دیپلماتی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایک پامپئو را به ریاض فرستاد. جمال خاشقچی که سیاست‌های محمد بن سلمان شاهزاده عربستان سعودی را انتقاد میکرد، روز 2 اکتبر بعد از ورود به کنسولگری در استانبول ناپدید شد. ترامپ گفته است دست داشتن عربستان سعودی در قتل خاشقچی برای این کشور عاقبت‌های بد خواهد داشت. مطبوعات آمریکا میگوید که ممکن است عربستان سعودی اعتراف کند که خاشقچی در جریان بازپرسی در داخل کنسولگری کشته شده است. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران میگوید نرخ‌های بلند نفت در برقرار کردن نصف ضرر از صادرات نفت به ایران کمک میکنند. بخشی از صحبت‌های جهانگیری روز 15 اکتبر در تلویزیون دولتی ایران نشر شد و از جمله گفت آمریکا خیال میکند که عربستان سعودی میتواند جای این نفت را بگیرد، ولی همین حالا ارزش نفت ایران برای هر بشکه به بیشتر از 80 دلار رسید و با نصف صادرات قبلی ما درآمدی را که داشتیم برقرار میکنیم. قرار است تحریمات علاوگی آمریکا به ضد ساحه استخراج و صادرات نفت ایران روز 5 نوامبر حکم اجرا بگیرد. در نتیجه حمله های جنگجویان طالب در افغانستان 10 نفر از ماموران پلیس کشته شدند. حمله ها به پاسگاه های امنیتی پلیس روز 16 اکتبر در ولایت سمنگان و دایکندی به وقوع پیوسته است. عبداللطیف ابراهیمی رئیس ولایت سمنگان گفت که در نتیجه حمله به ناحیه دره صوفی همچنین سردار پلیس ناحیه کشته شده است. به قول او ماموران پلیس برای تامین امنیت انتخابات به سمنگان رفته بودند. 7 نفر آنها کشته و 5 نفرشان زخمی شدند. در حمله دوم در ولایت دایکندی 8 سرباز و 5 مأمور پلیس جان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت حمله ها را بر دوش گرفت و گفت که در حمله سمنگان 30 نفر و در دایکندی 19 نفر کشته شدند. دیسرنت یک سازمان تحقیقاتی روسیه میگوید در رساله های علمی عالمان قرغیزستان اثردوزی آشکار کردند. با گفته سازمان اثردوزان منصبداران پیشین و کنونی قرغیزستان هستند. این افراد اثردوزی را رد کردند و جمعیت دیسرنت را قلاب نامیدند. دیسرنت یک سازمان اینترنتی روسیه است که به تحقیق اثردوزی در رساله های علمی عالمان مشغول است. این سازمان بیشتر از 600 رساله علمی قرغیزستانی ها را آموخته و آشکار کرده است که در هر پنجمین رساله نشانه های از اثردوزی دیده می شود. یکی از افرادی که از سوی دیسرنت به اثردوزی متهم می شود عاقلبک ژاپاروف وکیل پارلمان قرغیزستان است و پیشتر معاون سروزیر و وزیر مالیه بود. دیسرنت می گوید بیشتر از نصف کار علمی 200 صفحه‌ای ژاپاروف دزدی است. وکیل پارلمان این اتهامات را رد می کند و باور دارد که دیسرنت می خواهد او را بی‌آبرو کند. انتظار می رود که ایتالیا بازبینی کردن قرار منع مبلغ گذاری شرکت های خرد تجارتی در روسیه را به بررسی اتحادیه اروپا پیشنهاد کند. این قرار باید در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه بررسی شود. نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونته اشاره کرد که در ملاقات روز 18 اکتبر با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بانک سرمایه گذاری اروپا و بانک اروپایی با ساخت و رشد مشورت می دهد که مبلغ گذاری شرکت های خرد و میانه روسیه را به حالت سال 2014 برگرداند. منبعهای رادیو آزادی که به شرط افشا نشدن نامشان صحبت کردند گفتند که اگر این پیشنهاد در جلسه هفته جاری قبول نشود در نهایت ماه دکبر زمان آوازدهی برای تمدید تحریم های اروپا بالای روسیه قبول می شود. سال 2014 بعد از غصب نیم جزیره قریم اتحادیه اروپا به ضد روسیه تحریم اعمال کرد و بعد این تحریم ها را پیوسته تمدید کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
برای خلع سلاح و خونسا کردن گروه های به قبل مقامات جنایت پیشه در شهر خارق عملیات حربی صورت نخواهد گرفت. این خلاصه جلسه 4 ساعته مقامات در بدخشان است که روز 16 اکتبر با حضور بیش از 200 نماینده حکومت و نهادهای قدرتی، وکیلان محلی و خلیفه ها و فعالان برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یادگار فیضوف اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت بدخشان بعد جلسه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت برای استفاده از نیروی نظامی در منطقه ضرور نیست. او گفت که سلاح های باقی مانده اختیاراً سپرده می شوند.
اینجا بحث ها بسیار است که سفید نمی دانید که چقدر است. لیکن اوگان ها پدتی نگنیم در دست که چقدر است. او خودشان پدتی اونو مستقیباً کور می کنند. از مازم فقط یک التماس که اونو فرزندان خود سویدی کنند و هر گناه گروه شامل نشند.
جلسه بعد یک ماه انتقاد رئیس جمهور برگزار شد. امام علی رحمان روز 15 سپتامبر امسال در ملاقات با مقامات فعالان و ساکنان بدخشان از وضع فعلی ترتیبات در ولایت و به خصوص شهر خارق به شدت انتقاد کرده بود. تنقیدهای پرزیدنت بر ریدها و عملیات‌های انتظامی یک ماه سبب شد. در این عملیات مردم و گروه‌های جنایت پیشه به خلع سلاح وادار شده، ماشین‌های سیاه شیشه و بی‌رقم بازداشت شدند. پرزیدنت به مقامات ولایت یک ماه فرصت داده بود که ترتیبات جمعیتی پر برقرار شود. مقامات ولایت بدخشان میگویند اصلاح وضع در خارق آخرین مشکل آنها نیست و در پیش سختی‌های زیادی دارند. یادگار فیضوف رئیس نو بدخشان میگوید فعلا در نزد او حل مشکل اجتماعی مردم ولایت میستد که باید هر چه زود برطرف شوند.
مسائل سیاسی اقتصادی، مسائل تئوری بازنشسته، مسائل تامین خوراک شوروا، مسائل تامین کشوری مرا از زیادتر ایکس و پتشیش میدن، چون که مسائل سیاسی، مسائل سوینو انشالله حل شدن و میشوند، اگر مشکل نمیدن.
در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از یادگار فیضوف گفت رئیس جمهور یک ماه قبل در ملاقات با مردم خارق از رئیس سابق ولایت تنقید کرده بود که در 27 سال بدخشان به دولت چی داده است؟ شما امروز چگونه شرح می دید؟ یادگار فیضوف در پاسخ گفت
در طول که بدخشان می تواند به این جمعه تازیان زیاد چیزه نکن خود رئیس کمیته امنیت ملی نسبت کردن سیمون سپار سیاتی نفت که بدخشان این یکی از ذخیره‌های اینتلکتوالیست رسانه پتانسیال اینو ابزیادن چقدر قولم و چقدر شعور و چقدر ادیب هشیدین شعور شد اما چقدر تا امروز این یک از مدران روزبرد نیم چقدر معلم و چقدر دختر
یک شرکتدار دیگری جلسه حکومتی بدخشان اول ما خوبانشایوا وکیل محلی بود و قبل خانم خوبانشایوا در نهایت جلسه مردم بر روحی قناعتمندی از مجلس بیرون آمد چون خود فهمیدن که عملیات نظامی در خارق برگزار نخواهد شد. این وکیل محلی ولایت بدخشان همچنین گفت در جلسه تاکید شد که بگذار جنایتکاران خودشون برای عملشون جزا دهند و مردم را ناراحت نکنند.
و مردم فهماندن با فقط رقم ها چقدر نکاتی وش دگی کدام یروق جمع شدگی کدام قانون ها بیران شدگی.
در عموم ساکنان شهر خارق و مقامات میگویند در یک ماهی گذرانیدن ریت ها وز در شهر تغییر یافته است. اول ما خوبانشای با وکیل محلی میگوید ناپدید شدن ماشین های سیاه شیشه و بیرقم از تغییرات های اصلی در یک ماه اخیر میباشد.
هرگز از یاد من
شرکت برق تاجیک سبب افزایش نرخ نیروی برق را در تاجیکستان شرح داد. مقامات رسما گفتند که سبب اصلی بالا بردن نرخ برق پوشانیدن قرضهای شرکت می باشد. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان از 1 نوامبر نرخ برق 15% بالا می رود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. مقامات برق تاجیک شامی 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است. مسئولین شرکت میگویند تحلیل های از طرف متخصصان صحه و کارشناسان بین المللی گذرانیده شده ثابت ساختند که شرکت برق تاجیک با تریف های پیشینه یگان امکانیت نداشت که از قرض رها گردد و در لایه های اینوستیسیونی بین المللی شرکت نماید. اما مسئولان برق تاجیک باور دارند که بالا روی نرخ نیروی برق برای هر مشتری در علاهدگی آنقدر تاثیر گرانه ندارد، ولی به گفته آنها این برای پیشرفت صحه و پیشرفت اقتصادیات تمام کشور خیلی مهم است. مسئولان برق تاجیک همچنین ادعاهای قبلی خود را تکرار کرده میگویند با نظر داشت بالا روی حال هم نرخ برق در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در میان کشورهای سابق شوروی میباشد. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک در صحبت بر رادیو گفت
برای اون کی برادر عزیز ما محصولات ارزش اصلی دارد. ما بعضا از محصولات هم فرض کردیم از نیروگاه های سنگتوده یک سنگتوده دو با نرخ قیمت میخریم و احالی ارزان میفروشیم. برای اون که ارزش اصلی محصولات برای اون که یک فایده بیند از این محصولات استثماری برای این ضرور است.
با این همه در شرکت برق تاجیک نگفتند که ارزش اصلی استحصال 1 کیلووات نیروی برق در تاجیکستان چقدر است. این همه در حالی است که بالا روی قیمت برق نگرانی برخی از ساکنان را به بار آورده است. آنها میگویند به این هم نرخ نیروی برق در کشور بلند است و پرداخت هر ماهه آن مشکل پیش می آورد. در یک سال اخیر این بار دوم است که نرخ نیروی برق در کشور بالا می رود. سال گذشته در آستانه بالا روی نرخ برق مقامات شرکت برق تاجیک گفته بودند که افزایش تدریجی نرخ حرف نو نیست و در چهارچوب برنامه کلی سیستم انرژتیکی کشور صورت میگیرد. شرکت برق تاجیک در حال بالا روی نرخ نیروی برق را به قرضداری این شرکت ربط میدهد که بنا به خلاصه بانک جهانی این شرکت سال گذشته را با زیان جنبست کرده است. در گزارش بانک جهانی قرض برق تاجیک در سال 2016 بیشتر از 1.2 میلیارد سومانی گفته می شود، ولی به گفته متخصصان بانک جهانی بیشتر از 500 میلیون سومانی آن قرضهای هستند که در بازپس گرفتن آنها شبهه وجود دارد. مسئولین شرکت برق تاجیک در بیانیه خود بار دیگر از استفاده برندگان برق درخواست کردند که حق استفاده قوه برق را سری وقت پرداخت نمایند. اما برق تاجیک در بیانیه خود درباره جاری شدن محدودیت انتقال برق به اهالی چیزی نگفته است. تنها در آغاز این بیانیه گفته می شود که در تاجیکستان محدودیت انتقال برق برداشته شده است. این در حالی است که از آغاز ماه اکتبر ساکنان اکثر مناطق تاجیکستان به استثنای بدخشان و مرکز ولایت ها از آن شکایت دارند که برق را به طریق رجه می گیرند. مقامات شرکت برق تاجیک تا امروز وجود لیمیت برق را قطعا رد کردند. ناظر جان یادگاری سخنگوی این شرکت گفت
یگان گونه لیمیت نیست وابسته با آن که مردم با آن خاطر که مردم در زمستان در دوره دشواری به برق نماند با کارهای پروفیلاکتیکی در دستگاه های عظیم گذرانده شده، برای همین ناگزیر شده که برق در منطقه ها در بعضی منطقه ها خاموش کردن لازم است. و مهلت این قریب آمد، من این عمیق گفته نمیتونم، و روزهای نزدیک ما از این بحران میبریم.
قیمت نیروی برق در تاجیکستان در حال بالا میرود که معاش حداقل در تاجیکستان به 400 سومانی برابر است و معاش میانه بیش از 1200 سومانی است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
شبکه تلویزیونی CNN اعلان کرد که عربستان سعودی آماده می‌شود تا اعلام کند که جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقدی سعودی، در جریان بازجویی در کنسولگری این کشور در استانبول کشته شده است. چون چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. شبکه CNN به نقل از منبع‌های خود که نامشان فاش نشده است، گزارش داد مقام‌های عربستان سعودی خواهند گفت که مرگ جمال خاشقجی در جریان بازجویی و تفتیش اشتباهی رخ داده است. CNN گفته است یکی از منبع‌ها خیلی احتیاطکارانه اعلام کرد که این گزارش در حال آماده شدن است و ممکن است تغییر کند. منبع دیگر گفته است گزارش یاد شده احتمالاً این طور نتیجه گیری میکند که عملیات علیه خاشقجی بدون اجازت صورت گرفته است و افرادی که در آن دست دارند مجازات خواهند شد. در همین راستا روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از منبع‌های آگاه گزارش داد عربستان سعودی در صدد است تا اعلام کند که جمال خاشقجی هنگام بازجویی جان باخته است. نیویورک تایمز اضافه کرده است که دادگاه عربستان سعودی به زودی در این باره بیانیه صادر خواهد کرد. چند ساعت قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته بود پس از تماس تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی این طور به نظر می رسد که ناپدید شدن جمال خاشقجی باید کاری قاتلانی خودسر باشد. در روز نخست ناپدید شدن این روزنامه‌نگار مقیم آمریکا و خبرنگار واشنگتن پست در کنسولگری عربستان سعودی، 15 کارمند امنیت آن کشور از ریاض به استانبول پرواز کرده و وارد کنسولگری شدند. بر پایه نوار ویدیویی که پلیس ترکیه نشر کرد، این افراد چند ساعت بعد سوار چند ماشین کنسولگری را ترک می‌کنند. گزارش شده است که آنها سپس سوار هواپیماهای مخصوص از ترکیه به قاهره پایتخت مصر و سپس ریاض پرواز میکنند. حکومت عربستان سعودی در روزهای گذشته شدیداً دست داشتن در ناپدید شدن جمال خاشقجی را رد کرده و تاکید نموده بود که وی از کنسولگری خارج شده است. این تحول چند ساعت بعد از آن رخ می‌دهد که تیم بازرسان که مقام‌های ترکیه آن را گروه تحقیقاتی مشترک نامیدند، بعد از ظهر دوشنبه 15 اکتبر وارد بنای کنسولگری عربستان در استانبول شدند و به بازرسی آن پرداختند. هیچ یک از اعضای این گروه حاضر نشدند و پرسش های خبرنگارانی که از چند روز به این طرف در نزد بنای کنسولگری حضور دارند پاسخ دهند. رسانه های ترکیه پیش از این گزارش داده بودند که مقام های امنیتی این کشور نوارهای صوتی و ویدیویی درباره قتل آقای خاشقجی را در داخل کنسولگری در دست دارند. از سوی دیگر مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا بعد از ظهر روز دوشنبه از واشنگتن به ریاض سفر کرد و روز سه‌شنبه با شاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو نمود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 15 اکتبر گفته بود که آقای پامپئو را برای دیدار و ملاقات با پادشاه عربستان سعودی به ریاض می‌فرستد. همچنین کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که مایک پامپئو پس از ملاقات با پادشاه عربستان سعودی برای گفتگو با مقام‌های ترکیه و آن کشور خواهد رفت. آقای ترامپ گفت
من همین حالا با پادشاه عربستان سعودی صحبت کردم. وی از آنچه که به شهروند آن کشور رخ داده است بی‌خبری کرد. من از او سوال کردم و او قاطعانه رد کرد. من وزیر امور خارجه مایک پامپئو را گفتم عاجلاً به عربستان سعودی و هر جای دیگری که لازم است سفر کنم که بدون شک این کار را می‌کنم. اما در این رابطه ضرور است که به ترکیه برود. پادشاه به من گفت که ترکیه و سعودی دست به دست در رابطه با آنچه رخ داده است همکاری می‌کنند.
برگزاری یک کنفرانس اقتصادی در سایه ناپدید شدن جمال خاشقجی قرار گرفته است. شماری از سرمایه گذاران و رسانه های بین المللی گفتند که در صورت مشخص نشدن سرنوشت جمال خاشقجی حاضر نیستند در کنفرانس آینده سرمایه گذاری در ریاض شرکت کنند. اما مقام های عربستان سعودی اعلان کردند که این نشست در زمان مقرر شده برگزار می شود. کنفرانس آینده سرمایه گذاری که سال گذشته برای نخستین بار با حضور شماری از چهره ها و شخصیت های اقتصادی در ریاض برگزار شد، قرار است امسال از 23 اکتبر به کار خود آغاز کند. رهبران و مدیران شماری از رسانه های معتبر بین المللی اعلان کردند که در این همایش شرکت نمی کنند. شماری از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار تحریم این کنفرانس از سوی حکومت دونالد ترامپ شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
پس از یک هفته جراحی مشکلی پیوندسازی گرده، مهشید حمیدی، همسر 53 ساله ایبی، هنرمند معروف ایرانی تبوری آمریکا، میگوید وضع صحتیش معتدل است و چند روز به این سو مستقلانه راه میرود. مهشید حمیدی را در این بیمارستان نه تنها به صفت بیمار بلکه همچون مهمان پذیرفتند و هر لحظه صحتی او را نظارت میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. طبیبان تاجیک روز 10 اکتبر در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان جراحی تبدیل گرده مهشید حمیدی را انجام دادند. آن روز خود هنرمند ایبی همراه با پسرش فرشید حمیدی از سان فرانسیسکو آمریکا به دوشنبه آمده مهشید را همراهی میکردند. خود مهشید حمیدی پس از یک هفته روحی روز 16 اکتبر در یک صحبت اختصاصی به رادیو آزادی با استقبال از کار طبیبان تاجیک گفت عملیات پیوندسازیش موفقانه بود و از آن خوشحال است که در انتخاب بیمارستان اشتباه نکرد. وی افزود
واقعا تیم فوق‌العاده اینجا کار میکنن، پزشکای جوان بی‌نهایت با استعداد و مهربون از همه چی مهمتر، و اینکه یه الان دکترای مقداری حالت خدایی پیدا کردن تو جای دیگه دنیا.
همسر ایبی میگوید هرچند بوری اول به تاجیکستان اومد، اما درباره مردم این کشوری همزبان و هم فرهنگش زیاد شنیده بود. اما اونچی که او رو حیران کرده است مهربانی از حد زیادی مردم تاجیک است که تصور نمیکرد. مهشید حمیدی که با خبرنگار رادیو آزادی در بیمارستان صحبت میکرد گفت هرچند شوهرش برای انجام یک برنامه هنری به آمریکا برگشته است، اما از وضع صحتی او هر لحظه آگاه میشود.
ولی خب تقریبا 20 ساعت پرواز هر دفعه که بیان و برن و هر آخر هفته برنامه داره، کنسرت داره در شهرهای مختلف. اینی که ازش خواستم که این هفته رو خواهش کردم که نیاد، یه ذره استراحت کنه. به هر صورت منم در قرنطینه هستم و نمیتونم به اون صورت کسی رو ببینم یا ملاقاتی داشته باشم.
مهشید با ایبی 27 سال قبل در آمریکا ازدواج کردند. با اون که مهشید ختم کرده رشته صنعت کیمیا است، اما پس از ازدواج با شوهرش کار میکند. در تهیه برنامه های هنری و کلیپ های شوهرش با او همکاری دارد. مشورت با شاعران و آهنگسازان برای تهیه کلیپ های ایبی هم مسئولیتی مهشید است. وی میگوید وقتی شوهرش تمام آهنگ های عاشقانه را برای او میخواند، او نیز عاشق شوهرش است. طوری خود مهشید گفت
و فکر میکنم خیلی رابطه موفقی داشتیم تا الان. خیلی بی‌نهایت، همون جور که اون میگه آهنگا رو بر من میخونه، منم عاشقانه دوستش دارم.
مهشید میگوید اگر چه زندگی با یک آوازخوانی مشهوره که هزاران مخلص دارد کاری آسان است، اما پهلوهای مثبتی هم دارد که می شود از آن افتخار کرد. خود ایبی آوازخوانی معروف 69 ساله هفته گذشته در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود همسرش چند سال اخیر از درد گرده رنج می کشید و نهایت دوستانی طبیبش تفسیه دادند که جراحی پیوندسازی را در تاجیکستان زیر نظر تیم جراحان مشترک تاجیک و ایرانی انجام دهد. همسر ایبی نخستین شهروند آمریکا است که در تاجیکستان از عملیات پیوندسازی گذشت. از کشورهای غربی قبلا یک شهروند اسپانیا نیز در این مرکز جراحی پیوندسازی گرده را از سر گذرانده است. جراحی پیوندسازی عضو در این مؤسسه طبی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان‌تر بوده، سال‌های اخیر صفت کار آنها نیز مورد توجه کارافتاده‌ها از کشورهای خارجی شده است. سید محمود اسماعیل زاده، رهبری مرکزی ملی پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان تاجیکستان، 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
حالت بیمار نسبتاً قناعت‌بخش میباشد. خب کراتین ما چه که این کریتریوی اساسی ما در وقت پیوند میباشد، اینا همشون معیار شده‌گیان.
طبیبان در 10 ماه سال جوری در مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان 25 بیمار از خارج کشور را از عملیات پیوندسازی گرده گذرانیدند و به گفته مسئولان مرکز همش موفقیت آمیز بود. مهشید حمیدی که ظاهرا از بیمارستان انتخاب کردهش برای جراحی راضی بود گفت قرار است پس از چندی از بیمارستان مرخص شده مدتی در مهمانخانه ماند و اگر طبیبان برای پروازی او اجازت بدهند به آمریکا خواهد رفت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در مسابقه قهرمانی جودوی جهان میان نوجوانان که 17 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما شروع می شود، سه ورزشکاری تاجیک شرکت می ورزد. بازی های اولی نیمانی های جام تاجیکستان اوید به فوتبال روز 17 اکتبر برپا می گردند. دسته استرفشانی شهر استرفشان در مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان که بعد سه دور به انجام می رسد در جای اول قرار دارد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نوجوانان سینشان تا 21 ساله که از 17 تا 21 اکتبر در شهر نساو پایتخت جزیره های بهاما دایر می شود، حدود 500 ورزشکار از 79 کشور 5 قطعه عالم شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان در این مسابقه جهانی سه ورزشکاری تاجیک خیام الدین جبروف و سامان محمد بیکف هر دو در وزن زیر 73 کیلو، اینچنین جهانگیر مجیدف در وزن زیر 81 کیلو اشتراک میکنند. خیام الدین و سامان روز 18 اکتبر و جهانگیر 19 اکتبر وارد رقابت میشوند. خبر دیگر، بازی های اولی نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال روز چهارشنبه 17 اکتبر برپا میگردند. تیم خوجند شهر خوجند برنده فعلی جام تاجیکستان در مهمانی با دسته ریگر تدزی تروسنزاده رقابت میکند. نومانجان یوسوپوف سرمربی دسته خوجند روز 16 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم، مخلصای خودمون را خرسند کنیم.
در بازی دیگری نیمه نهایی دسته استقلال دوشنبه روز چهارشنبه در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی با تیم دوشنبه 83 وارد رقابت می شود. و خبری آخرین، مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان بعد سه دور به انجام می رسد. دسته استرفشانی شهری استرفشان که در 23 بازی 61 امتیاز گرفته است در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. فوتبال بازان استرفشان اگر در دور نوبتی در میدان خود بر تیم اسفره شهری اسفره غالب شوند، آنگاه پیشکی برنده مدال های طلا گردیده به حق شرکت در مسابقه لیگ عالی تاجیکستان در موسم سال 2019 مشرف خواهند شد. به دسته اسخط خوجند که با 54 امتیاز در زینه دویم قرار دارد، برای گرفتن مدال های نقره در سه بازی آخرین یک امتیاز کافی است. دسته وحدت شهری وحدت با 45 امتیاز در جای سیوم است. برای دریافت مدال های برنجی رقیبان وحدت تیم های دوشنبه 83 شهری دوشنبه، سرای کمر ناحیه 5 و پرواز فرودگاه خوجند می باشند. در دور 24 مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان 18 اکتبر وحدت در میدان خود با لوکوموتیو پامیر دوشنبه، اسخاتا با روشنی کلوب، شاهین مومین آباد با زرفشان پنجکنت، 19 اکتبر دوشنبه 83 با سرای کمر ناحیه 5، سامان دنقره با دوستی ناحیه جیهون، پرواز فرودگاه خوجند با هلبوکی واسه و 20 اکتبر استرفشان استرفشان با اسفره اسفره رقابت میکنند.
شب نمیتر برویت
دیده بودیل بسویت
دیده بودیل بسویت
شب نمیتر برویت
شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری دیده بودیل بسویت کی گل کن یاد شب نمیتر برویت فصلی گل بهاری دیده بودیل بسویت کی گل کن یاد
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
صاحب کاران به فضای مساعد نیاز دارند، نه ملاقات. بررسی وضع صاحب کاری در تاجیکستان پس از ملاقات پرزیدنت با صاحب کاران. از 200 سومانی هم مانده‌ایم. اعتراض مشتریان در نزدی دوره مرکزی توجیک صدرات بانک به خاطر قطع پرداخت امانت هایشان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
در تاجیکستان نرخی نیروی برق بالا رفته، یک کلوات ساعتی آن تقریبا به 20 درهم برابر شد. قرار افزایش نرخی نیروی برق از طرف حکومت تاجیکستان صادر شده است. بر اساس این سند، اهالی تاجیکستان از 1 نوامبر برای هر کلوات ساعت نیروی برق 19.37 درهم پرداخت خواهند کرد. تا این وقت هر کلوات ساعت نیروی برق برای اهالی تقریبا 17 درهم ارزش داشت. مقامات شرکت برق تاجیک شام 15 اکتبر با نشر یک بیانیه گفتند که بالا بردن نرخ استفاده نیروی برق ناگزیر است، مخصوصا در مورد پرداخت قرض های این شرکت. بر اساس قرار حکومت، از 1 نوامبر به استثناء تلکا نرخ نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه های دیگر کشور نیز بالا می رود. اینچنین کارخانه کمبینت متالورژی تاجیکستان برق را از 1 می تا 3 سپتامبر با نرخ امتیازناک تقریبا 9 درهم دریافت می کند. ارزش هر کلوات ساعت نیروی برق برای باقی کارخانه های کشور تقریبا 48 درهم مقرر شده است. چین به ساختمان بنای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان در مرکز شهر دوشنبه شروع کرد. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که برای انجام کارهای ساختمانی در دو بنای مهم کشور، پکن 1.5 میلیارد یوان معادل بیش از 200 میلیون دلار جدا کرده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان ساختمان بناهای پارلمان و حکومت را از طرف چین دستگیری بی‌غرضانه مالی کشور دوست و همسایه نامیده است. ساختمان بناها روز 13 اکتبر با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و لی کتسیان نخست وزیر چین شروع شد. لی کتسیان روز 12 اکتبر با هدف اشتراک در نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری های شانگهای به دوشنبه آمده بود. بنای نوی پارلمان تاجیکستان در شفت خیابان رودکی پایتخت بنیاد شده، در قسم پیشی آن گلگشت با فواره و راه و پیراها به نقشه گرفته شده است. بلندی بنای اساسی تقریبا 50 متر و با در نظر داشته گنبدش 70 متر را تشکیل خواهد داد. مساحت عمومی بنای پارلمان بیش از 42 هزار متر مربع است. بنای حکومت تاجیکستان در حدود خیابان‌های رودکی و اسماعیلی سامانی پایتخت ساخته می‌شود. مساحت قطعه زمین مجمعی حکومت تاجیکستان بیش از 10 هکتار را تشکیل می‌دهد و در آن بنای 15 آشیانه حکومت، دو بنای 13 آشیانگی اداره‌های نزد حکومت و گلگشت با راه و پیره‌ها بنیاد می‌گردد. بانک آسیایی رشد برای آموزش خسارات رخنشوی احتمالی کلی سرز به تاجیکستان 10 میلیون دلار داد. سازشنامه گرانتی را فیض‌الدین قهرزاده وزیر مالیه از نام حکومت و پردیپ سریواستاو نماینده دائمی این بانک در تاجیکستان امضا کردند. این مبلغ بی‌بازگشت برای بهتر کردن آمادگی تاجیکستان جهت مبارزه با آفات‌های طبیعی است. از جمله در دایره این طرح مدل رخنشدن احتمالی سربند کلی سرز و عاقبت‌های آن تهیه کرده می‌شود. همچنین بخشی از مبلغ‌های این لایحه برای تشکیل کردن یک سیستم خودکاری پیش آگاه کننده از آفات طبیعی سازمان داده می شد. بانک آسیایی رشد در بیانیه مطبوعاتی خود در این رابطه می گوید از 4-3 حصه اهالی تاجیکستان در دهات به سر می برند و تغییریابی اقلیم و مدیریت ناقص مردم را در برابر آفات های طبیعی آسیب پذیر می کند. مقامات تاجیکستان و کره جنوبی در جلسه همکاری اقتصادی بین دو کشور را بررسی کردند. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفتند که در این جلسه هیئت‌های دو کشور مسائل اقتصادی و سرمایه‌گذاری، همکاری در ساحه انرژی و ذخیره‌های آب و صنعت، معارف و تندرستی را بررسی نمودند.
هم صحبت ما در وزارت رشد اقتصاد گفت که وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی خواستار آن شده است که در جلسه مسئله مهاجرت شهروندان تاجیکستان و کره جنوبی هم بررسی شود. با اینکه همکاری های دیپلماتیک و سیاسی دو کشور در سال 1992 برقرار شده است، همکاری های اقتصادی بین دوشنبه و سئول در چند سال اخیر وسعت پیدا کرد. حجم داد و گرفت مال بین دو کشور در نیمه اول سال 2013 به بیش از 28 میلیون دلار برابر شد. تاجیکستان میگوید که امکانات های همکاری دو کشور در بخش های کشاورزی، هیدرو انرژی، گاوپروری و کارکرد محصولات خوراکواری خیلی زیاد است. جمهوری تاجیکستان در برنامه های مختلف آژانس کره جنوبی آید به همکاری های بین المللی اشتراک میکند. کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در آغاز هفته روان ملاقات امام علی رحمان با صاحبکاران دایر شد. در این همایش حدودی 1000 نفر صاحبکاران و مسئولان اداره و تشکیلات های دولتی شرکت کردند. پرزیدنت امام علی رحمان را در منبر تالار رهبران چندی از سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه، از جمله پراتیپ همهتا رهبری برنامه رشد سازمان ملل متحد و نیل مکین رهبری منطقوی بانک اروپایی تجدید و رشد همراهی میکرد. به فرق از سالهای قبلی ملاقات بدون سوال و جواب پرزیدنت با شرکتداران صورت گرفت. در دوام سخنرانی بیش از یک ساعته خیش امام علی رحمان در مورد سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز، کم اعتمادی مردم به بانک ها که مانع جلب امانت ها شده است سخن راند. در این رابطه صحبت داشتیم با علیمجان بابایف وکیل پارلمان و رهبر حزب اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان و نخست از او پرسیدیم که سبب سرپیچی صاحبکاران از پرداخت انداز را در چی میبیند.
شوری بلند انداز، اندازشون نهایت بلند مو نسبت به یک جمهوری ده اندازشون مو بلند. این شوری انداز گویم که نلاگ نگروز که این حریب 86% برسیدگی نه و نمیتوند بعد هم نمون خدمت رسانه هایی که برای صاحبکاری پیش می شدگی مثلا برق و آقای کمونالی اینا همش بلند شده است. قرار رو زیاد شده است، فایده کم، اما را این شد مشکل ها صاحبکارو آمدی یا اندار سپوری نمی کنند اختش حرکت می کنند گروه زده از اندار سپوری.
در ملاقات با صاحبکاران پرزیدنت گفت مردم به بانک ها اعتماد ندارند و نمی خواهند امانت هایشان را در آن بگذارند. سبب این حالت را در چی می بینید؟
اینجا دشواری خود نظام بانکی است، چون مردم پول می سپارد بانک به از بانک وقتش گشته نمی تواند، وقتی که به ضرور همه خود گشته نمی تواند اوارا گردی می شد. از دیگر طرف های مبلغ هایی که از خارجه وارد می شد اینا ارزی هستند، ارز این نگاه می دارن، چون که ارز ها نسبت پول ملی بالا رفته شده است و نصف را نصف خودی خانه به نگاه دارد خوبتر اصلا با بانک.
غیر انتظار این بار پرزیدنت امام علی رحمان از فرمت ملاقات با صاحبکاران انتقاد کرد و گفت آن چندان نتیجه ندارد و بهتر است در دو سال یک بار دایر شود. در این باره چی نظر دارید؟ فکر میکنید در کدام شکل برگزار شدن چنین ملاقات ها بهتر است؟
اینجا یک کار، اینجا همه فضای صاحبکاری هست، فضای صاحبکاری هست، فضای حقوقی صاحبکاری هست، حمایه صاحبکاری هست، پانان حمایه کردن در کار و یا اون خیلی واقعی بزنید که در کار نیست. فقط یک محیط صاحبکاری درست فراهم آورن در کار از روی خانون. وقتی خانون کار کنه دارد، حتی هم دیگه از ضرورت نیست که پریزیند ما خوریم و دفعه در پریزیند روی بعد پریزیند سپاریش شده بعد مردم کار کنه. یکی این هست و بارنی یک انعنوی شده شد. صاحبکار رو جمع کنیم و چرت و صحبت کنیم با هم شدیم رویم با همون گپ، این قدر همون فایده نمیده. نوار همین اینجا فقط شرط های خوبی صاحبکاری من اصلا انداز دیدم در کنیم اینجا من بخامات هایی که شرایطی حقوقی حمایی حقوقی برای صاحبکار رو حقوقی مالکت هست خب تامین کردن هست فعالیت کنن تمام دیگه اینجا اگه چیز دیگه در کنیم صاحبکار رو چی در کنیم کفالت در کار و بانک فعالتش منتظم وای کنند تامین کنند در کریدیتی خرچه این چوزان پیشنهاد کنند در کار صحبه اصیلت ناگوه اما میگه از اون وای نیست.
تشکر برای صحبت. شما برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در انجام هفته گذشته شماره از امانتداران در نزد بینای مرکزی تاجیک صادرات بانک در شهر دوشنبه به نشان اعتراض جمع آمدند. اعتراض مشتریان از آن است که مشتریان از بانکمات‌ها 200 سومان که بانک وعده داده است گرفته نمی‌توانند. تاجیک صادرات بانک که از سال 2015 در پرداخت مبلغ مشتریانش عاجز مانده است، اخیراً تصمیم گرفته بود روزانه تا 200 سومان مبلغ امانتگزارانش را بدهد. اما چرا نوبت پایی ساکنان در پس ایدری بانک برای گرفتن مبلغ خود پایان نمییابد؟ ادامه این موضوع در گزارش همکارم افسانه اکبر شویوا.
ده مشتری تاجیک صادرات بانک صبح 12 اکتبر نزد این مؤسسه مالی جمع آمده خواستار بازپس گرفتن پسندازهایشان شدند. مسئولین این بانک دچار مشکل شده میگوید که طبق مقررات نو همکنون مقدار پولهایی که قرار است به مشتری ها از طریق بانکمات ها داده شود باز هم کمتر می شود. این حالت باعث ناراحتی بیشتر مشتری ها شده است که در پی بحران بانک نمی توانند پسنداز خود را به طور پورا بازپس بگیرند. سرگی بابیکوویچ 35 ساله یک ساکن دوشنبه مشتری قدیمی تاجیک صادرات بانک است و به این مؤسسه مالی باور کرده چند سال پیش در مجموع 140 هزار دلارش را پسنداز گذاشته بود. این اکثر سال است که قسم این پولهایش را گرفته نمیتواند. بابیکوف در تردد ترک تاجیکستان است ولی با سبب مشکل بازگردان پول از بانک برنامه های زندگیش هم به هم خورده است. او میگوید
من просто больно смотреть, когда они в 5 утра, я не знаю, там чуть ли не бегут.
این چی گپ است که پسندازی ما را نمیتوانند باز پس بدهند. هر صبح با امید گرفتنی 200 سومانی در نزد بانکومات جمع می شویم ولی حتی همون را هم نمیدهند. تاجیکستان را دوست می دارم ولی ناچارم و فکر رفتن را دارم.
سرگی بابیکوف تنها نیست. برنو امامو و ساکن 45 ساله ناحیه فرخور هم 3 سال پیش منزلش را فروخته همه این پول را در تاجیک صادرات بانک پسنداز گذاشت. اما طول 3 سال می شود از بانک مبلغش را پورا بازپس گرفته نمی تواند و ناچار شده است به دوشنبه کوچ بسته در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی بگیرد. زیرا به گفته وی بخش تاجیک صادرات بانک در ناحیه فرخور بسته شده است و حالا در پایتخت تاجیکستان اجاره نشین است. وی افزود:
"لیکن من وقتی که می رام خونه های خش های یادم بینم همسایه گری مودای 5 تا 6 تا ماشین در در خونهشون جیپو چی من نمیفروشم. جنگ جنجال میشه بین خلق، همه خل نفهمی میشوه، نمیبره نمایندشون. با خدا یو بخرن کنم میگم نمایندتون بیارین که یک معامله کنن. او موسمی خمونه طلبنده شیده گشتیم، گادوش شیده گشتیم."
مشتری های اعتراضگر تاجیک صادرات بانک تقاضا داشتند که رهبریت این مؤسسه به نزدشان برآمده پاسخ دهد که به چه سبب مقررات به این هم خیلی محدود گرفتن 200 سومانی پسندازشان باز هم کمتر شده است. اما هیچ یکی از مسئولان تا زمان حضور خبرنگاران در نزد بینای تاجیک صادرات بانک به نزد مشتریان اعتراضگر نبرآمدند. رحمان علی شیرعلیف رهبری کتبات تاجیک صادرات بانک 12 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق مقررات نو این مؤسسه مشتریان همکنون حق دارند نه هر روز بلکه در 2 روز یک مرتبه 200 سومانی مبلغشان را بگیرند. وی افزود:
"مشکلات این است که مردمی که برای گرفتن پسندازهای خود میان طبق رجعی معین شده اینا اکثریت در یک وقت معین اصلا از ساعت 8 مثلا تا 9:30 می آیند و این سبب می شود که مثلا انبوهی آدمان شود و البته برای دیگر مثلا مزاحمت ایجاد میکنن، مثلا آدمان نمیتونن که براحتی پول خوشان گیرن و این کمی باعثی مثلا عصبانی شدن مردم میشود.
در پاسخ به این سوال که چرا مشتریان از منطقه های گوناگون کشور برای گرفتن مبلغ پسندازشان محض نزد بینای تاجیک صادرات بانک می آیند، رحمان علی شیرعلیف گفت که به دلیل صرفه مبلغ این بانک تصمیم گرفته است فعالیت برخی از نمایندگیش در منطقه ها را قطع کند. با این دلیل مشتریان از ناحیه های دوردست نیز برای گرفتن پسندازشان به دوشنبه می آیند. تاجیک صادرات بانک که در برابر اگرو اینوست بانک یکی از دو بانک های نظام ساز محسوب می یافتند دوره وزنین را سپری می کنند. از سال 2015 در پی کاهش واردات پول فرستاده مهاجران تاجیک، تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک و تاج پرام بانک دچار مشکل گردیده در پرداخت امانت مشتریانشان عاجز ماندند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.